ضمناً در کنار او ما هر سعید آقاخانی هم باید یاد بکنیم به عنوان یکی از بازیگران خوبی که در این فیلم ایفای نقش کرده و در مجموع فکر میکنم علارغم انتقاداتی که بعضاً به لحاظ قانونی و قضایی به فیلم وارد هست، فیلم قابل توجهی است که به نظرم باید دیده بشه.
آقای فکری ارشاد، به نظرتون نقطه اوج فیلم کجای فیلم هست؟ یا میتونیم بگیم که کدوم بخش از فیلم میتونه نقطه اوج فیلم محسوب بشه؟
فیلم قسم با معیارهای کلاسیک جلو نمیره که بخواد نقطه اوج یا نقطه عطف اولیه و نقطه عطف ثانویه رو به شکل کلاسیک ارائه بکنیم، ولی طبیعتاً در مرحله حل معما در حدود 10 دقیقه پایانی فیلم، وقتی مشخص میشه که تمام این تلاش‌ها مسیر اشتباهی رفته و فردی که متهم به قتل شده در حقیقت بیگناه هست و قاتل کسی دیگری است، فکر میکنم این گشایش رمز که در همونجور که گفتم در 10 دقیقه پایانی فیلم رخ میده نقطه عطف ماجرا باشه که تحولی رو ایجاد میکنه هم در داستان هم در رفتار و اعمال شخصیت‌های اصلی فیلم.
و شما اشاره کردید به بازی مهناز افشار که گفتید بازی متوسطی بوده. اگر بخوایم به بازیگری این فیلم یک نمره‌ای بدیم و بازی‌ها رو یک ارزیابی داشته باشیم، نظرتون راجع به بازی‌ها چیه؟
حتی من نگفتم بازی متوسطی بوده، گفتم جز بازی‌های خوبه مهناز افشار در سال‌های اخیر هست. خانم افشار خب پرکار هستن، در فیلم‌های متعدد و متفاوتی از خوب تا بد و متوسط بازی کردن. به نظرم بازی بدی ارائه ندادن در این فیلم، فراتر از متوسط بوده.
فراتر
به تایید آخانی هم اشاره کردم و همینطور حسن پورشیرازی و دو سه بازیگر دیگه. در مجموع فکر میکنم که بازیگری در این فیلم قسم جز نقاط قوت اون باشه.
بله، اگر قرار بشه به این فیلم به عنوان یک کارشناس و یک منتقد نمره بدید و ستاره بدید، از 5 ستاره چند ستاره بهش تعلق میدید؟
من از 5 ستاره 3 ستاره به این فیلم میدم.
3 ستاره به خاطر چه مزایایی، چه نقاط قوت این 3 ستاره بهش تعلق میگیره به صورت دقیق؟
در وهله اول قصه ای که متفاوت هست از قصه های تکراری و کسالتبار سینما ایران در سالهای اخیر. در وهله بعدی هم من اشاره کردم که کار در فضای محدود به خصوص در یک اتوبوس در حال حرکت بسیار کارگردانی سختی خواهد داشت، چه به لحاظ میزانسن چه به لحاظ دکوپاژ و بازیگردانی، که فکر میکنم از این منظرها فیلم موفقی بوده. ضمن این که حالا یک بحثای حقوقی داره که در تسلط و تخصص من نیست، زیاد وارد اونها نمیشم، ولی برخی از کارشناسان حقوقی روی مواد قانونی و اینها بحث کردن و صحت فیلم رو از این منظر تا حدی زیر سوال بردن. در نقطه مقابل کارشناسان دیگری معتقد هستن که این بخش با کمی اغماز درست در واقع پیش رفته و نحوه ارائه اطلاعات در فیلم یک مقدار سوء تفاهم برانگیز شده. همونجور که گفتم مهمترین نکات فیلم، مهمترین نکته های پنهان مانده فیلم در 10 دقیقه یا 15 دقیقه پایانی فیلم در حقیقت رمزگشایی میشه و مسیر یکم طولانی میشه. انتظار مخاطبی رو که به این موارد تسلط داره یک مقدار کشدار میکنه، ولی در پایان با رمزگشایی هایی که میشه به نظر میرسه که فیلم از لحاظ قانونی هم خیلی بیراه نرفته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای فکری ارشاد برای همراهیتون و نقد فیلم قسم به کارگردانی و نویسندگی محسن تنبنده. ممنونم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار. Thank you.
ممنونم از همراهیتون با برنامه حوض نقره. 3900 شماره پیامک ما رو به خاطر بسپارید. ما رو در جریان نظرها و حالا اگر که فیلمی رو دیدید ارزیابیتون از فیلم‌های مختلف هم قرار بدید. اما فراموش نکنیم که خبرها همیشه کنار خودشون یک بخش حاشیه‌ای دارند. وقتی خبر سینمایی باشه، حاشیه‌های سینمایی هم در کنارش هست. بخشی رو ما آغاز کردیم از هفته گذشته، حاشیه‌های سینمایی ایران. آقای امیر رضازاده زحمتش رو کشیدند و این هفته هم این بخش آماده است که با هم بشنویم.
به نام خدا. سلام به شنوندگان عزیز حوض نقره رادیو ایران. با حاشیه های این هفته همراه باشید. از جنجالی ترین اتفاق روزهای اخیر شروع میکنیم. شنیده های ما از شکایت سازمان سینمایی از پخش کننده فیلم رحمان 1400 حکایت میکنه. به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، سید مهدی طباطبایی نژاد گفته بلافاصله بعد از اینکه از انتشار نسخه غیرقانونی رحمان 1400 در فضای مجازی مطلع شدیم، اقدامات لازم را انجام دادیم و از طریق مراجع قضایی از پخش کننده این فیلم در فضای مجازی شکایت کردیم.
این جوان اخلاقه، نصف این دندون کرم خورده، اینم نصف پولش.
اگر از دندونام بگذرم از خوشایی که داده نمیگذرم. خیلی خوشایی بدی به من داد، باید پول اونا رو بدیم وگرنه رضایت نمیدم.
شما غلط میکنی، الان فوشا رو بگو.
شرم حضور دارم،
من اینقدر منعطف هستم که هر فوشی رو بشنم.
خواهش آقا، چهار تا خوش بردم.
اقوام درجه یک بوده یا دو؟
عمه درجه چنده؟
عمه خوده؟
بله
درجه دوه.
پس دو تا خوش درجه دو، دو تا درجه یک حساب کنه.
ما این که تو زندگی من باج به کسی ندادم ولی اشکال نداره. فوشی 2,000,000 تومان برای درجه یک، فوشی هم 1,000,000 تومان برای درجه دو.
وجدان کمه.
ببین عزیزم، از رأفت من سوء استفاده نکن.
اما بشنوید از اکران خصوصی درخونگاه و حضور متفاوت امین حیایی در این اکران. هفته گذشته امین حیایی با چهره‌ای متفاوت در سینما ملت دیده شد، با موهایی از ته تراشیده شده. ماجرا از این قرار بود که مدتی پیش فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در اون پسری به نام عرفان که مبتلا به سرطانه، از آرزوی خودش یعنی دیدن امین حیایی از نزدیک صحبت کرده بود. بعد از اینکه امین خان حیایی این فیلم رو دید، موهاش رو تراشید و به دیدن این پسر اهوازی رفت و آرزوی عرفان رو برآورده کرد. حیایی در اکران خصوصی درخونگاه هم با همین ظاهر در کنار چندین بازیگر و عوامل این فیلم حضور پیدا کردند. برای عرفان اهوازی آرزوی سلامتی و شفای عاجل داریم.
بعد این همه سال یه کار بیزنگ و نامخبر پشت اومده اینجا که چی بشه ها؟
رضا
8 سال بهتر از رعیت کار کردم، تا وقتی برمیگردم بهتر از ارباب زنی.
کردم نصف ایران هم نیست ژاپن، راسته؟
هر کیو هر کجا میشناسی، عین قدیم خودم، جنم داره کار نداره، ارزه داره پول نداره، بگو بیاد پیشم.
من تو بیرون کلی بده کارم رضا، این تو آزادم.
حد 4 سال از اون 7 سالی که در آوردم سهم تو.
خیلی آقای
کلک ما چطوره؟ دست آقام که بهش نخورده.
درخونگاه، فیلمی از سیاوش اسدی، تهیه کننده منصور سهرابپور.
اما در آخرین حاشیه سینمایی این هفته بریم سراغ جشنواره سلیمانیه عراق که از 9 تا 15 مهر ماه برگزار شد و فیلم قصر شیرین ساخته رضا میرکریمی در تازه ترین حضور بین المللی خودش تونست در بین فیلم های افتتاحیه این جشنواره حضور داشته باشه. قصر شیرین تا پیش از این موفق شده بود جایزه سیمرغ بلورین رو برای فیلم نامه و بهترین موسیقی متن از 37 جشنواره فیلم فجر و جایزه طلایی رو برای بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد از 22 جشنواره فیلم شانگهای و جایزه بهترین فیلم از جشنواره بین المللی شرق و غرب اورنبورگ به دست بیاره. قبل از جشنواره سلیمانیه هم در شهریور ماه امسال جشنواره باتومی گرجستان میزبان قصر شیرین بود که طی اون دو جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم از نگاه منتقدان نصیب رضا میرکریمی شد.
آی فوتیل، ما خودمون کم بدبخت نیستیم. الان اونی که باید اعتماد کنه شمایید.
من برای چی باید شما رو ببینم؟
نه آقا، حرف زدیم، مال شماست.
از وقتی شیرین بستری شده این ماشینم سه هفته است افتاده اینجا.
چرا من نگفتم بهت نمیتونم ببرمش؟
اگه نمیخواستی چرا همون سه سال پیش شیرین قرار نداد؟
کجا میخوای فرار کنی؟
یه بار این بعد
امروز میریم ملاقات.
اون قرار به هم خورد.
یعنی چی؟
قرار چی؟
ما حرف زده بودیم با هم.
حساب کتابش رو بکن، خودم میام واسه تصفیهش.
قصر شیرین، فیلمی از سید رضا میرکریمی.
ممنونم از همراهیتون با این بخش. تا هفته آینده و حاشیه‌های سینمایی بعدی، خدا نگهدار.
حاشیه ها اون هم از نوع سینماییش بالاخره جذابیت های خاص خودش رو داره. امیدوارم که این بخش مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه و همچنان هم شنونده ادامه برنامه حوض نقره رادیو ایران باشید. 3900 شماره پیامکمون همچنان در اختیار شما دوستان شنونده است. امیدوارم که با ما در ارتباط باشید و ما رو در جریان دیدگاه و نظر خودتون قرار بدید. همراه با شما دوستان در این فرصت مرور کوتاهی داشته باشیم به چند تا از پیام های شما. صفر 912 چهار شماره پایانی 0628. بسیار ممنونم از لطفی که به برنامه حوض نقره دارید و نوشتن که اگر که امکان داره یک بخش مناظره چالشی هم به برنامه اضافه بکنیم تلاش میکنیم. حالا با توجه به گفتگوهای سینمایی اصولا گفتگوها خودش پر از چالشه، حالا تلاش میکنیم که به شکل مناظره هم وقت بذاریم و این بخش رو حتما بهش اضافه بکنیم. اگر که البته فیلمسازان افرادی حالا در رابطه اون موضوع قراره که گفتگو بکنن همکاری داشته باشن، روی خط بیان و پاسخگو باشن، ما هم از خودمونه که این اتفاق بیفته بتونیم مناظره های شنیدنی تقدیم شما کنیم. آقای عبدالله حسین‌پور از کرج هم نوشتن که فیلم باید خوب و آموزنده باشه. در گذشته فیلم‌های اجتماعی یا طنز هم مؤدبانه بودن، در قالب‌های خودشون آموزنده هم بودن، اما بعضی از فیلم‌های امروزی و مخصوصاً طنز فقط عبارات و حرکات نامتعارفشون برای برخی مخاطبان جالب و جذابه. دوست شنونده هم 0911 چهار شماره پایانی 6549 از گیلان نوشتن که فیلم خوب دیدن واقعا برای همه ما میتونه الهام بخش باشه در زندگی واقعیمون. اگر اهل فیلم باشید با این جمله موافقید؟ بسیار ممنونم از همراهیتون با مجله سینمای حوض نقره، ویژه شما دوستانی که با ما از طریق شماره پیامک 3900 هم در ارتباط هستید و ما رو در جریان دیدگاهتون نظراتتون قرار میدید. ارتباط ما در این لحظه برقرار شده با جناب آقای جبار آذین، منتقد سینما، در رابطه با یک صحبتی که به تازگی خودشون داشتن. حالا قراره که بیشتر از خودشون بشنویم. آقای آذین سلام بر شما.
درود بر شما و وقت بخیر.
وقت شما هم بخیر. خیلی ممنونم از همراهیتون. آقای آذین، ما حالا در این چند سال گذشته راجع به جریان‌های مافیایی در سینما ایران زیاد شنیدیم، چند تاش هم تا الان شناسایی شده بود و همه پیگیر بودن که چه اتفاقاتی داره برای این جریان‌های مافیایی میفته، اما ظاهرا شما به تازگی از یک جریان جدید مافیایی صحبت کردی در سینما ایران که قد علم کرده و داره اتفاقاتی رو رقم میزنه. این جریان تازه رو برای ما و دوستان شنوندمون یکم توضیح می‌فرمایید؟
خواهش میکنم. خب ببینید، یکی از در واقع جریان هایی که نه چندان تازه اما در سالهای اخیر به ویژه ماهایی که در اون هستیم به صورت کاملا علنی سینما و فرهنگ کشور رو به چالش کشیده، ورود جریان هایی است که تحت عنوان ورود پولهای کثیف به سینما در محافل سینمایی و رسانه‌ای در باره اون بحث‌ها و نقدهای مفصلی صورت گرفته.
بله.
اما واقعیت قضیه این هست، جدا از برخورد قانونی و صنفی که با برخی از عناصر و عوامل پولشوی در سینما و کسانی که پولهای مشکوک و ناسالم رو وارد جریان تولید فیلم در سینمای کشور کرده اند، کسانی دیگه هم زمینه ساز ورود این جریانات بودن و متاسفانه با حمایت هایی که از این عناصر صورت میگیره همچنان مسئله ساز هستند. وقتی که فضای سینمای کشور به درستی اداره نشه،
بله،
هدفمند نباشه، تولید و مناسبات سینمایی بر مبنا و ملاک‌های فرهنگی و سینمایی شکل نگیره، سینما دچار بحران میشه، مثل شرایط کنونی سینمای کشور که کشور سینمای ما رو به انواع بیماری ها مبتلا کرده. تو این شرایط افرادی وارد سینما شدند که این افراد دارای سرمایه های ویژه چندین میلیاردی هستند. کسانی که پیشتر در جاهای دیگر حالا یا با عنوان آقازاده و چچیزاده فعالیت های اقتصادی و تجارتی داشتند، حالا اینها با حمایت برخی از مدیران کنونی سینما وارد جریانی تولید شدن، جریان تولید فیلم شدن و این سرمایه ها را با خود آوردن. در واقع سرمایه هایی که منشأ تهیه اونها مشخص نیست و هزینه کرد اونها در تولید و مناسبات سینمایی اصلا شفاف سازی هرگز نشده و نمیشه. خب اینها علاوه بر این که فرهنگ سینما رو زیر سوال میبره، اقتصاد سینما رو ویران میکنه، مناسبات مردم به عنوان تماشاگر و هنرمندان و مدیران رو هم خدشه‌دار کرده. به همین دلیل صریح این که کسانی این پولهای مشکوک و کثیف رو وارد جریان فرهنگی کشور میکنن که خودشون هم آدمهای صحیح و سلامتی نیستن، چرا که اگر بودن ما شاهد رونق سینما، تولید فیلم های فرهنگی و مردمی و بهینه‌سازی فضای سینما می شدیم.
هم شفاف سازی در رابطه با حال اینکه هزینه ها به چه صورت داره اعمال میشه و از کجا آمده.
بله، کجا اومده و خود این آدم ها چه کسانی هستن؟ چرا اینها معرفی نمی کنن و به چه دلیل خانه سینما به تعداد از این افراد کارت تهیه کنندگی که یک تخصص در سینما میده؟ خب اینا همش مسئله است. نشون دهنده این است که یک سری متاسفانه زدبند ها و دست های وجود داره که آگاهانه یا ناآگاهانه دارن سینما و فرهنگ جامعه ما را تخریب میکنن، که بر مسئولین هست که علاوه بر برخورد قانونی و هنرمندان با برخورد صنفی و جامعه با نگاه فرهنگی با این عوامل و عناصر برخورد بکنه تا شرایط برای پاکسازی سینما از وجود پولهای مشکوک، عناصر مشکوک، انواع باندها و قبیله پولشویان پاک بشه و انشالله سینما به سمت حرکت بکنه که اهداف اجتماعی، فرهنگی و در واقع ملی و دینی جامعه رو ما در قالب فیلم ها و هنرنمای هنرمندان به پرده سینما ها شاهد باشیم. این آرزوی ماست.
آقای یازین، شما فکر میکنید یا به نظرتون میرسه که حالا این جریان ها با توجه به این میزان آگاهی که در مخاطب داره ایجاد میشه به نوعی بشه مدیریتش کرد، از صحنه سینما پاکش کرد به این زودی یا خیر؟
بله، به شرط اون که خود مسئولین هم با آگاهی اولا مانع های ایجاد بکنن به لحاظ قانونی برای ورود هر کسی که میخواد وارد سینما بشه، یعنی در واقع افراد به نوعی شناخته و شناسانده بشن و قوانین توسط خود اهالی سینما وضع بشه که هر کسی نتونه به عنوان تعیین کننده و کارگردان بدون هیچ نوع پیش‌زمینه‌ای وارد سینما بشه،
فقط به واسطه سرمایه وارد بشه،
واسطه سرمایه یا رابطه یا هر شکل دیگه. این است که همکاری خود مدیران آگاه، هنرمندان هوشیار و مردم فرهنگدوست جامعه میتونه در واقع به همت افشاگری ها و روشنگری های دوستان رسانه ای میشه شرایط رو یک مقداری لاغر ترتیب کرد و مانع فرودیستن و اضمحلال فرهنگی در سینما شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای عزیز برای توضیحاتتون و همراهیتون با حوزه نقره این هفته. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بخش پایانی حوزه نقره این هفته را اختصاص بدیم به گزارشی از هفته ملی فیلم کودک که همکارم خانم تینا میرکرمی گفتگوی داشتن با آقای تابش، مدیر بنیاد فیلم کودک. این گفتگو تقدیم به شما.
در هفته که سپری شد به واسطه روز جهانی کودک در مراکز فرهنگی مختلف اکران فیلم‌های کودک و نوجوان انجام گرفت. در بنیاد سینمای فارابی هم هفته ملی فیلم کودک رو داشتیم و از ابتدای هفته تا روز پنجشنبه فیلم‌های کودک و نوجوان به نمایش در اومدن و علاقه‌مندان میتونستن بیان و این فیلم‌ها رو ببینن. در کنار جناب آقای تابش هستم، مدیر عامل بنیاد سینمای فارابی، و می‌خوام که در ابتدای توضیح بدم راجع به این هفته ملی فیلم کودک چه خبر بود و چه گذشت، و بعد من راجع به اکران‌های فیلم‌های کودک و نوجوان ازشون خواهم پرسید. به شما سلام عرض می‌کنم آقای تابش.
سلام به سرکار عالی و شنوندگان خوب رادیو. منم تبریک عرض می‌کنم هفته ملی کودک رو به این مناسبت با همراهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد سینمایی فارابی برای دومین بار در محل بنیاد سینمایی فارابی فیلم‌های برگزیده جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان رو نمایش می‌دیم. بهانه است برای مرور دوباره وضعیت سینمای کودک و نوجوان. همینطور ما تقدیری داشتیم از فعالان سینمای کودک و نوجوان در سال 97، پخش کنندگان، تولید کنندگان و سینمادارانی که طی یک سال گذشته موفقیت‌هایی کسب کرده بودند در زمینه سینمای کودک و نوجوان. امیدواریم برای سال آینده هم با شاخصه‌هایی که در تعامل با سازمان سینمایی و خانه سینما اون شاخصه‌ها رو ما مشخص و معین می‌کنیم، سالن‌های سینمای دوستدار کودک و نوجوان هم انشالله نشانش رو دریافت کنن و فضایی به وجود بیاریم که سالن‌های سینما فضاهای اختصاصی برای نمایش فیلم کودک و نوجوان اختصاص بدن. همینطور نهادها و به خصوص سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تولید این گونه آثار تشویق و تقویت بشه.
در خبری عنوان کرده بودید که سال 99 سال خوبی برای سینمای کودک خواهد بود. حالا این به واسطه اکران فیلم‌های کودک و نوجوانه یا به واسطه تولید بیشتر آثاری در این حوزه؟ حالا شما بیشتر برای ما بگید.
ما در دوره تخصصی سینمای کودک و نوجوان در سال جاری با نگاه متفاوتی با فیلمنامه‌ها روبرو شدیم. عنصر جذابیت و درک نیازهای مخاطب کودک و نوجوان برای ما بسیار بسیار حائز اهمیت بود، چرا که معتقدیم فیلم‌هایی که برای گروه سنی کودک و نوجوان ساخته میشه باید متناسب با نیازها و خواسته های کودک و نوجوان امروزی باشه. نویدی هم که من دادم از این بابت بود که الان که در نیمه سال قرار داریم 15 فیلم سینمایی کودک و نوجوان توسط زنان و مردان کارگردان سینمای ایران با سلیقه‌ها و گرایشات مختلف و متفاوت و همینطور تکنیک های متفاوت در حال ساخت هست. این نوید سالی پربارتر رو برای سینمای کودک و نوجوان میده، هم در حوزه تولید، هم در جشنواره سال آتی و همینطور در اکران موفق فیلم های سینمای کودک و نوجوان. امیدوارم که شاهد گونه های مختلف مثل فیلم های عروسکی، فیلم های انیمیشن، فیلم های داستانی و رئال در حوزه سینمای کودک و نوجوان باشیم و همینطور که فرمودید سال آینده سالی پربارتر برای سینمای کودک و نوجوان باشه.
فیلم هایی که در هفته ملی فیلم کودک به نمایش در آمدند، خب پیشتر اکرانی هم در جشنواره داشتند. اکران عمومی تر این فیلم ها چه زمانی فکر میکنید انجام بگیره که مردم سراسر ایران، بچه های این سرزمین بتونن این فیلم ها رو ببینن؟
خوشبختانه ما امسال در کنار جشنواره فیلم کودک و اصفهان برای اولین بار موفق شدیم ارزیابی اقتصادی از فیلم ها رو انجام بدیم. تو جلساتی که ارزیابان نشسته بودن با تهیه کنندگان و کارگردانان این فیلم ها، مباحث بسیار بسیار کلیدی مطرح می شد در باب بازاریابی یا نحوه تبلیغات و معرفی فیلم ها برای نسل نو و خانواده ها که امیدوارم اینها در حوزه اکران هم به کار ببندن. چند نفری با من تهیه کننده کارگردان صحبت می کردن، اذعان می کردن که این جلسات به ما کمک کرد که شیوه بازاریابی، شیوه معرف فیلم هامون رو در زمان اکران استراتژی هامون رو تغییر میدیم. امیدوارم با هماهنگی هایی که با شورای صنفی نمایش، خانه سینما انجام شده، در نیمه دوم سال هم ما شاهد اکران این فیلم ها باشیم. خبری که من دارم تا الان 6 فیلم سینمایی ثبت نام کردن در سرگروه های سینمایی و از مهر ماه که درش قرار داریم دیگه آبان انشالله تا اسفند 6 فیلم سینمایی کودک و نوجوان محصول سال جدید امیدواریم که در سینماهای سراسر کشور اکران بشه.
از شما سپاسگزارم جناب آقای تابش.
منم تشکر میکنم از حوصله شما.
بله، گفتگوی خانم تینا میرکریمی رو شنیدیم با آقای تابش، مدیر بنیاد فیلم کودک. امیدوارم همطور که ایشون هم اشاره کردن سال 99 برای سینمای کودک یک سال خوب و پر از اتفاق باشه. بسیار ممنونم از همراهیتون با حوض نقره این هفته رادیو ایران. 30900 رو به خاطر بسپارید، از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید، ما رو در جریان نظرها و دیدگاه‌ها و البته پیشنهاداتون قرار بدید. باز هم ممنونم از اینکه شنونده ما بودید. اوقاتتون بخیر و خداحافظ.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر. و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.